بر اساس فهم این فهم به اصطلاح اومده در ذهنیتشون، تغییراتی هم تو ذهنیت و مردم کرده تا به دوره خود این مورخ رسیده. ببینید یه تغییراتی ایجاد شده هم تو فهم، یعنی بیشتر همون تو فهمه دیگه، توی فهم از پدیده هایی رو که توی دو قرن پیش وجود داشته، این فرد الان یه جور دیگه فکر میکنه. اون فردی که دو قرن پیش اون واقعه رو دیده و گزارشی ازش تهیه کرده یا صحبتی در اون مورد کرده، روایتی در اون دوره داره، با فهمی که نفر دوم یعنی مورخی رو که دو قرن سوم میخواد اون واقعه رو گزارش بده، فهمشون متفاوت، یه مقدار تفاوت داره، به خاطر اینکه تو این فاصله زمانی مسائلی پیش آمده که روی فهم جامعه و در نتیجه روی فهم فرد اثر گذاشته و حالا اون واقعه رو که اون فردی که تو خود اون محیطی بوده که اون واقعه یا تو جریان اون واقعه بوده، فهمش با فهم اینی رو که داره اون رو گزارش میده دو قرن بعد متفاوته. خب حالا ما خودمون به عنوان یه فرد محقق توی قرن 15 در واقع الان که هر دوتا شد 15 در قرن 15 حالا هجری قمری یا هجری شمسی، میخواییم که این رو اون موضوع رو اون واقعه تاریخی رو بیان بکنیم. حالا ببینید که چقدر تفاوت ایجاد شده، یعنی فهم من متعلق به فهمی هستش که اون کسی رو که گزارش اولیه رو داده، اون کسی رو که توی کتابش داده و من از اون کتاب او دارم، یه فهم جدیدی رو از اون واقع ایجاد میشه تو ذهن من. چرا؟ چون که تو اون فاصله زمانی تغییراتی توی فهم ما ایجاد شده، تو فهم جامعه ایجاد شده، تو اعتقادات، باورها، مسائل جامعه یه تغییراتی ایجاد شده. در نتیجه ببینید چقدر من فاصله گرفتم از اصل واقعه. یعنی متوجه هستین که من دقیقاً دارم چجوری مسئله رو مطرح میکنم. ما اون چرا که میگیم در واقع حقیقت واقعیت عینی و نمیدونم یقینی نیست، بلکه خیلی نسبیه و درصد نسبیتش خیلی بالاتر رفته. من با توجه به اون چه که در روزگار خودم میبینم و دریافت میکنم، بر اون اساس میخوام یه تحلیلی بدم روی واقعی رو که 12-13 قرن پیش صورت گرفته. خب مسلماً متفاوت میتونه باشه. علت این که شما میبینید که از یک موضوع مقالات و کتاب‌های متعددی از این موضوع تاریخی که در چندین قرن پیش اتفاق افتاده، مقالات و به اصطلاح کتاب‌های بسیاری ممکنه که نوشته بشه، نشر پیدا بکنه و تفاوت دارن همشون با هم دیگه. چرا؟ چون که دیدگاه‌های افراد با هم متفاوته و هر کدومشون به گونه اون مسئله رو می‌بینن، حتی توی زمان. خب یعنی شما فکر کنید وقتی زمان متفاوته یا زمان حتی هماهنگه، باز هم افراد بر اساس دانسته‌های خودشون، بر اساس اعتقادات و باورهای خودشون به تحلیل می‌پردازن. یه کاری رو که مثلا تفسیر در قرآن هست، ما گفتیم چجوری این آیات قرآن رو مثلا جبریون و معتزله هر دوتاشون با آیات قرآن متوسل شدن و دو کلام کاملا متفاوت با هم ایجاد کردن که بعد تأثیر گذاشت در جامعهشون، تأثیر گذاشت در رفتار با خلفا، تأثیر گذاشت در اطاعت اونها از خلفا یا اطاعت محض نکردن، تأثیر گذاشت در نقد و اعتراض به خلفا یا نکردن، تأثیر گذاشت در خلع خلیفه یا خلع نکردن. یعنی تا این اندازه میتونه مؤثر باشه، یعنی بشر به خودش این اجازه رو میده که مثلا خلیفه رو خلع بکنه به خاطر یه اعتقادی رو که باز بر مبنای قرآن هست و بر اساس هم مبنای قرآن یه جور دیگه ازش یه جور دیگه تفسیر میکنند و جور دیگه برخورد میکنند. این مسائل شما تو همه دوره های تاریخی میبینید، همین امروزه هم اون تفاوت های سلیقه‌ای، همه ما مسلمان شیعه هستیم تو ایران، ولی به اصطلاح اون تفاوتایی رو که شما در برخورد با مسائل مختلف میبینید و سلایق فکری چقدر متفاوتن. شما الان فکر کنید که همین مثلا موضوع روزترین موضوع الان رابطه ایران و آمریکا هست، مذاکره بکنیم نکنیم، جنگ بکنیم نکنیم، روی همین چقدر افراد با هم متفاوت، حالا چه در سطح مردم عامه چه در سطح مسئولی، تفاوت دیدگاهی وجود داره. خب اینها همون تحلیل هایی هست یا تفسیر هایی هست که از قرآن، احادیث، مسائل موضوع روزشون، مسائل جهانی و امثال اون تاثیرگذار هست روشون و یه همچین به اصطلاح برخوردی رو میکنن با قضیه که حالا وقتشه که دیگه مثلا مذاکره بکنیم. نه، هنوز وقتش نیست یا نباید اصلا این اتفاق بیفته و جنگ رو ترجیح بدیم. این هر دوتاشون هم مسلمان هستن، هر دو گروه هم وابسته به قرآن و پیامبر و خود مسائل روزمون و غیره هستن، یعنی آدم های آگاه به آگاهی و ناآگاهیشون هم ربطی نداره. یعنی تو هر دو گروه افراد باسواد وجود دارن، افراد متخصص وجود دارن، ولی دیدگاه ها متفاوته. خب تا اینجا اگر که سوالی هست بفرمایید. من میخوام برم سر قضیه فقه و حالا استنباطاتی رو که توی فقه های مختلف دارن که توی تاریخ نگاری ها تأثیر خودش رو گذاشته. خب اگر سوالی نیست من درس رو شروع کنم اینطوری که مشخصه. خب پس به این ترتیب بریم روی قضیه فقه. حالا فقه رو یه تعریفی ازش بدیم، یه مثلا تعریفی رو که مثلا فارابی از فقه داشته، اون رو یه دانشی میدونه که انسان به وسیله اون میتونه حدود هر چیزی رو که واضح شریعت در موردش تصریح کرده رو مقایسه بکنه با چیزهایی رو که حدود میزانشون آشکارا در شریعت بیان نشده و اون رو تشخیص بده که حدود و میزان اونهایی رو که مشخص نشده، یعنی یه اجتهاد بکنه، یعنی بر اساس اون چه رو که در به اصطلاح قرآن آمده در مورد بعضی از مسائل، حالا ما در مورد مسائل جدیدتر و به روزتر و تو زمان خودمون ممکنه با مسائل روبرو بشیم که بر اساس دانشی رو که داریم از همون فقهی رو که احکامش صادر شده و واضحه در مورد حدود و میزان بقایی یا مثلا پدیده هایی رو که مشخص نیست حدود و میزانشون بتونیم یه تشخیصی بدیم. و این همونطور که گفتم مربوط به اجتهاد میشه، به خصوص توی در میان شیعیان. فارابی هم که میدونید خودش مثلا شیعه هست با اینکه در قرن چهارمه، ولی و هنوز مذهب غالب در ایران شیعه نیست، او جزو شیعه ها حساب میشه. به هر حال فقیهان با این ابزار استنباط و اجتهادشون بر اساس مقتضیات زمان و مکان دین رو پویا میکنن، از حالت ایستایی خارجش میکنن، یعنی به روزش میکنن. شما شنیدید که میگید که مثلا فقها کارشون اینه که دین رو به روز بکنن. دین رو بر چه اساسی به روز میکنن؟ استنباط از اون چیزهایی رو که وجود داره، صریح راجبشون صحبت شده، ولی راجب مثلا این پدیده های جدید، مسائل جدیدی که پیش میاد این اتفاق نمیفته و اینها باید اجتهاد بکنن. من یه چیز ساده در این مورد بگم که شما متوجه بشین دقیقا منظور چی هست. ببینید مثلا جامعه ایران در ابتدا جامعه اهل تسنن، یعنی غلبه با تسنن، مذهب تسننه. خب خیلی نمیگذره بعد از اینکه حکومت‌های به اصطلاح مستقل، اولش یه حالت نیمه مستقل حکومت طاهریان، بعد مستقل تر حکومت سامانیان میاد روی کار، بعد حکومت آل بویه میاد روی کار. درسته؟ آل بویه خودشون شیعه مذهب هستن. حالا اینکه زیدی هستن یا شیعه امامی هستن در این صحبت زیاده که از ابتداش ما نمیتونیم دقیق و صریح بگیم که اینها جزء کدوم دست از شیعیان هستن، ولی بعدن شیعه 12 امامی هستن، یعنی تقریبا از زمان حضرت الدوله میتونیم دقیق بگیم که اینا شیعه 12 امامی هستن. و از روی فقیهانی رو که تو دستگاه هاشون وجود داشتن یا باهاشون در ارتباط بودن باز میتونیم بگیم که اینها شیعه 12 امامی هستن. فقهای شیعه اون زمان توسی و تبرسی یا مثلا شیخ مفید و امثال اون، اینها همه وابسته به تشیع امامی هستن که تو اون دوره بودن. خب حالا یه حکومت شیعی اومده روی کار، خب مثلا کل اصول فقهی و احکام به هم میخوره، چجور میشه که ما توی اهل تسنن خلافت رو داریم، در میان شیعه ها امامت داریم؟ این دوتا خیلی با هم متفاوتن. امامت ما فقط در مورد مثلا 12 امام صدق میکنه. خب حالا امام در دقیقا در همین زمان امام 12 هم غایب شده، امامت پس قضیهش چی میشه و حکومت آل بویه رو چجور میشه، آیا اصلا میشه به رسمیت شناختش به عنوان حکومت شیعی یا نه؟ یعنی برخورد شیعه ها رو میخواییم بگیم ها، این حکومت شیعی مذهب خلافت به خاطر به اصطلاح اقتدار و نمیدونم قدرت این حکومت او رو براش فرمان حکومتی صادر کرده و اینها با زور شمشیر و امثال اون رفتن و بر خلیفه مسلط شدن، ولی خودشون مشروعیتشون حالا چجوری باید به دست بیاره از نظر شیعه ها؟ شیعه ها که امامت رو میشناسن، حکومت و سلطنت و اینها رو که نمیشناسن. اینجا هستش که میبینیم که چه نقشی بازی میکنن همین به اصطلاح علما، علمای شیعه که میان فتوا میدن که مثلا کار کردن با این حکومت جایزه، چون اصلا کار کردن با حکومت ها رو جایز نمیدونستن برای شیعه ها از قبل، یعنی هیچ حکمی نداریم که بگه، حکم میکردن که جایز نیست که برید با اینها همکاری بکنید، ولی تو این زمان حکم میدن که فتوا میدن که میتونید حالا همکاری بکنید. خب میان همکاری صورت میگیره، یعنی به یه نوعی اینها رو به رسمیت میشناسن، سلطنت رو حکم میکنن که سلطنت مثلا شیعی ترجیح داره به خلافت اهل تسنن، امامت نیست ولی این سلطنت چون توسط شیعه ها هست نسبت به خلافت ترجیح داره و این هم به نوعی در خدمتشون هست. حتی میبینیم که شیخ مفید خیلی ارتباط نزدیکی با دربار داره با امثالو، به این ترتیب حلش میکنه دیگه، یعنی فقه یه مسئله هست برای اینکه بیاد حل بکنه موضوعات جدیدی رو که ایجاد میشه، تو دوره اول اسلامی نبوده و حالا باید تغییراتی درش ایجاد بشه، وگرنه محکوم به از بین رفتن هستن دیگه، برای اینکه شیعه ها باقی بمونن، برای اینکه شیعه ها در رفاه باشن، برای اینکه مثلا ظلم زیاد روشون صورت نگیره و همسال اون، حالا ترجیح دادن که این حکومت شیعه مذهب به رسمیت شناخته بشه تا اینکه بتونه مثلا یه حقوق مساوی بین افرادی رو که شیعه مذهب هستن و اهل تسنن برقرار بکنه، یا اینکه اونها وارد بشن تو امور سیاسی و بتونن کم کم نقش بازی کنن و همین مسائل هستش که مثلا راه رو برای شیعه ها در امور سیاسی باز میکنه و ادامهش هم ادامه پیدا میکنه تو هر دوره به یه شکلی، البته با توجه به قدرت و ضعف خود شیعه ها، و بعد مثلا میرسه به حکومت صفویه که مذهب شیعه رو رسمی اعلام میکنه. خب اغلبشون حالا فرق مذهبی فعال در ایران هم بعد از رحلت پیامبر یه دورانی از خلافت تجربه میشه و در ساختار حکومتی اسلامی در ابتدا یک نفر هست که هم قدرت دنیوی داره هم قدرت معنوی، زمان پیامبر و خلفای راشدی. هرچند که در زمان خلفای راشدی مثلا در زمان عمر، چون که بیشتر مسلمون ها متمرکز شدن روی فتوحات، خب اونجا قدرت دنیوی بر قدرت معنوی یه مقدار میچربید، یعنی تسلطش بیشتر بود، ولی به هر حال ما این رو میبینیم که وجود داره، یعنی یک نفر هستش که قدرت معنوی و دنیوی رو داره. بعد خلافت میرسه به امویان. اینجا ما برتری قدرت دنیوی رو تو امویان میبینیم، چون از نظر معنوی مورد تایید مسلمان ها نبودن کلن، یعنی هر کسی بهشون میگفتش که مثلا شما حق خلافت رو نداشتید، خاندان خود پیامبر هستن که مثلا از نظر معنوی و آشنایی با احکام اسلام بر شما برتری دارن و امثال اون، و خیلی ها نمیپذیرفتن و بعضی ها مطرح میکردن که تو شو مثلا به معاویه رسما میگفتن که تو خلافت رو به سلطنت تبدیل کردی. وقتی به سلطنت تبدیل میشه یعنی بیشتر جنبه دنیوی پیدا میکنه تا جنبه معنوی. اینها تقریبا از جنبه معنوی هیچ ادعایی هم خودشون نداشتن اومدن، یعنی هیچ کدومشون خودشون رو فقیه برتر یا فرد برتر در اسلام نمیدونستن، ولی قدرت دنیوی رو داشتند و پیشروی هایی رو که در نقاط مختلف از جمله در ایران میکنند و بعد عرب رو مثلا مسلط میکنند و نژاد برتر به حساب میارن و امثال اون رو داریم که تو این دوره اتفاق میفته. حالا بعد تو این به مرور زمان قضیه میرسه به اونجا که پس یه تقسیم قدرت معنوی و دنیوی به خصوص در اواخر دوره، اصلا کلن دوره اموی به خصوص اواخرش دیگه صریحا وجود داره. بعد از اون حکومت عباسیان، خلافت عباسیان میاد روی کار که یه حکومت مرکزی داریم با برتری قدرت معنوی. یعنی اینجا دیگه خلافت خلافای عباسی به جز چند تای اول تا زمان هارون قدرت دنیویشون حالا مثلا یه مقدار برتری هایی داره و قدرت معنوی در کنارش هست. خودشون رو از خاندان پیامبر میدونند، وابسته هستن به جدشون حضرت عباس هست عموی پیامبر و به همون لحاظ خودشون از بنی هاشم پیامبر به حساب میارن. در نتیجه معتقدن که احکامی هم که صادر میکنن مثلا حکم اسلامی داره، حکم معنوی داره، ولی از اون طرف کار دنیوی رو هم در دست دارند و نظام و لشکرکشی ها و امثال اون هم توسط اینها انجام میشه. در ضمن اینکه از زمان هارون به بعد میبینیم که حکومت های محلی یا بومی در قلمرو اسلامی شکل میگیره، مثل اون چرا که مثلا توی ایران بوده از حکومت طاهریان و اون چرا که در به اصطلاح کشورهای دیگه ای رو که تحت تابعیت در قلمرو اسلامی قرار گرفته بودن اونجا هم انجام میشه. به این ترتیب اینها فقط اون برتری معنوی رو برای خودشون حفظ میکنن و برتری دنیویشون رو، اون قدرت دنیویشون رو میدن به حکمران ها، تو منان ها تو حکمران های بومی محلی تقریبا، و به این ترتیب ساختار حکومت یه همچین تغییر رو انجام میده. این تغییرات رو ما دقیقا توی تاریخ نوشته ها میتونیم تک به تک پیدا بکنیم که نظراتشون اینها در مورد اینکه این حکومت ها چقدر قدرت دنیوی و معنوی دارن رو میبینیم. شما توی دوره آل بویه میبینید که خلفا انقدر ضعیف شدن، خب چون خلفا ضعیف میشدن قدرت های دنیوی بر اونها مسلط میشد، انقدر ضعیف شدن که وقتی معز الدوله از خلیفه میخوادش که یه حکم جهادی بده برای اینکه به اصطلاح با رومی ها یه جنگی رخ داده بود تو مرزها، مثلا یه حکم جهاد بده که مردم بیان، میگه که من هیچ کاره هستم، از من نخواهید که نه پولی دارم نه نیرویی تو دستم هست نه عده‌ای نه عده‌ای، شما بر من مسلط شدید و من چجور بتونم، فقط همین حکم جهاد رو از من میخواهید. حکم جهاد رو کسی میتونه بده که بر نیروهای نظامی مسلط باشه و بالاخره پولش هم داشته باشه که اونها رو به کار باداره، ولی من هیچ کدوم از اینها رو ندارم، فقط از من یه اسم باقی مونده که شما به وسیله اون اسم دارید حکومت میکنید، یعنی فرمان حکومتی میگیرید اونها، حالا اگر میخوایید اون رو هم از من بگیرید من میدم بهتون. یعنی انقدر ضعیف شدن و قدرت معنویش اون هم حتی تحت تاثیر قرار گرفته که این سخن رو مثلا ما از زبان خلیفه میشنویم که یه همچین برخوردی با قضیه داره. خب این انواع به اصطلاح تقسیم بندی حکومت رو هم گفتیم که البته مثلا توی خود ایران ما میبینیم که مردم پذیرش دیگه خلافت رو به اون شکل ندارن. ببینید مثلا اون حکامی رو که خلفا میفرستن به ایران مشروعیت دارن توی زمان اموی و بعد تو زمان اوائل دوره عباسی، ولی مقبولیت ندارن. مردم اونها رو نه از خودشون میدونن، نه از خاندان سلطنتی میدونن، نه برای اونها یه ارزش خاصی قائل هستن. جایگاهی داره شاه برای خودش دیگه، حالا این رو تو بخش به اصطلاح معرفت متعارف جامعه خواهیم گفتش که اینها در نزد مردم شاه ها چه مقام می داشتن، در چه حد مورد تایید بودن. خب راه حلی که هارون برای این قضیه داره این هستش که بیاد بخش به اصطلاح امین شرقی قلمرو اسلامی رو به پسرش مأمون واگذار کنه، به این علت که مأمون رو یه به اصطلاح میتونه وابسته به ایرانی ها بکنه، به خاطر اینکه دختر به اصطلاح فرزندی هست از دختر استاد سیز که وقتی استاد سیز و خانوادش رو گرفتند و اسیر کردند و بردن به اصطلاح بغداد، این به اصطلاح استاد سیز دخترش رو هارون به ازدواج خودش در آورد و فرزندی که از او متولد شد مأمون بود. خب مأمون به این ترتیب یه وابستگی به ایرانی ها پیدا کرده که ایرانی ها برای ایرانی ها مقبوله، یعنی یه راه حلیه که خلیفه برای بقای خلافت خودش در این سرزمین در نظر گرفته. که مأمون هم زمانی رو که بعد از برادر با اختلافی رو که بعد از هارون با برادرش پیدا میکنه و بر او مسلط میشه، میبینه بر اینجا نمیتونه حکومت بکنه، از شرق بشینه مثلا توی مرکز بغداد باهات حکومتی رو انجام بده یا حرفش اونجا برو داشته باشه تا بره برسه اونجا حکمش چندی روز طول بکشه و غیره، تصمیم میگیره که حکومت رو در ایران به یکی از ایرانی ها سردار سپاهش طاهر بسپاره و خودش بره بغداد. پس به این ترتیب میبینیم که چجور به اصطلاح حکومت دنیوی با حکومت معنوی در ایران جدا میشه. حالا از اون تاریخ به بعد ما یه خلفا رو داریم که کارشون صدور فرمان حکومتی برای حکومتگران ایرانی هست، یا اینکه مثلا مشروعیت بخشی به اونها هست و بعد کارهای دنیوی رو، یعنی کارهای حکومتی رو، چه به لحاظ اجرایی، به لحاظ نظامی، اداری و امثال اون در دست حکمران ایرانی قرار میگیره و ساختار حکومتی به این ترتیب تغییر کرده. ولی حالا ببینیم که از نظر فقهی اون وقت در داخل ایران چه میگذره. اینا هم که یه صورتبندی، حالا چون روی پاورپوینت هست براتون یه توضیح مختصر بدم. صورتبندی حکومت‌های ایرانی رو داریم: استکپایی، استیلایی و استقلابی. من بخش استقلابی رو در واقع خودم به اون دو قسمت اضافه کردم. استکپایی که خب حکومت‌هایی هستن که از طرف خلیفه انتخاب میشه نفر اول و کاملا مطیع خلیفه هستند و خطبه به نام خلیفه میخونند و به هر حال با خلیفه در ارتباط نزدیک هستند و مطیع، مثل حکومت طاهریان و سامانیان. حکومت های استیلایی حکومت هایی هستن که با زور شمشیر حکومت رو در قسمتی از ایران، در قلمرو، بخشی از قلمرو ایران به دست آوردن و هم خلیفه مجبور شده که با اونها به اصطلاح فرمان حکومتی بفرسته تا به این ترتیب خودش رو توی ایران تثبیت شده نگه داره به عنوان خلیفه، هم خود همین حکومت ها که خودشون با زور شمشیر به حکومت رسیدن بتونن خودشون رو توجیه بکنن از نظر شرعی بودن، مشروعیت بخشی، تا اینکه مثلا ما زیر نظر خلیفه هستیم، از خلیفه فرمان گرفتیم، مردم قبولشون داشته باشن. اینها حکومت های استیلاییه. اما فرقشون با حکومت های استقلابی از نظر من اینه که حکومت های استیلایی به اصطلاح حکومت هایی هستن که از طرف مردم بومی در سرزمین خود ایران با زور شمشیر به دست آمده، از خلیفه فرمان گرفتن. استقلابی حکومت های غیر ایرانی، افراد غیر ایرانی هستن که مثل ترکا که بر ایران تسلط پیدا کردن و بعدن از خلیفه هم فرمان گرفتن. اینها فرق میکنه. اونا استیلایی ها در داخل خود ایران مردم بومی هستن، حکومت های بومی هستن مثل آل بویه، و استقلابی ها مثل حالا غزنوی ها رو نمیتونیم بگیم جزء استقلابی ها هستن، چون که از درون دربار سامانی ها کم کم قدرت گرفتن، ولی سلجوقیان و خوارزمشاهیان رو دقیقا میتونیم بگیم که جزء اونهایی هستن که به غلبه غیر ایرانیان به غلبه اول ایران رو گرفتن و بعدا حکم حکومتی رو از خلیفه دریافت کردن، با خلیفه ارتباطی برقرار کرده و اون رو دریافت کردن. اینها هم این فرقاشون رو بدونیم که وقتی توی این متون تاریخی مطالعه میکنید ببینید که دیدگاه هاشون نسبت به این حکومت ها چگونه هست و میبینید که متفاوته. حالا بعد وارد متن ها هم خواهیم شد، یعنی اینا مسائل هستش که به لحاظ فقهی و ساختار حکومتی مطرح بشه کلیاتش، بعد اون وقت بریم ببینیم که این مورخان چگونه با این قضایا برخورد کرد. الان ویژگی خلفا در مذهب حنفی هست که ببینیم اونها چگونه راجع به خلفا فکر میکردن، چه ویژگی هایی براش در نظر میگرفتن و تا چه اندازه روی اونها کار کردن. اولا که ببینیم بیشتر بخش خراسان ماورالنهر حنفی مذهب هستن، به خاطر اینکه ابو حنیفه به اصطلاح کسی که در رأس این مذهب قرار گرفته خودش اهل ماورالنهر بوده و همین باعث میشه که بسیاری از مردم که تو اون منطقه هستن به اصطلاح حنفی مذهب باشن و اون وقت اینها کلامشون هم معتزلیه، چون که خود ابو حنیفه اعتزال رو قبول داشته، معتزله رو قبول داشته و بیشتر مردمی که مثلا اونجا هستن و بعد نخبگان اونها و بعد همین مورخانی رو که تو این بخش ها به خصوص مثلا سر برآوردند و کتابی نوشتند و تاریخی نوشتن، اینها معمولاً تا به اصطلاح همون قرن چهارم و بعد حتی بعد از اون هم نهایتا اگه معتزلی نیستن ماتوریدی هستن، چون که ماتوریدی هم تو همین بخش به همین علت که مردم با اشعری ها خیلی رابطه خوبی نداشتن ایجاد شده بودش. خب از ویژگی های خلفا در نزد به اصطلاح همین ابو حنیفه یا بخوایم بگیم که حنفی ها اینه که اول مطرح میکنن که خلیفه باید نسب قریشی داشته باشه. این نسب قریشی کلی هست، یعنی در مورد اهل تسنن همیشه و حتی اهل تشیع این که اون خلافت حالا یا امامت باید در دست همین به صورت نسبش قریشی باشه. یه مسئله این رو که حنفی ها وارد میکنن در کنار نسب قریشی عدالت هست، چون گفتیم که اینها بیشتر مطیع اون کلام معتزلی هستن که اونها رو عدلی مذهب هم میگن، روی عدل خیلی به اصطلاح تاکید دارن. به مرور زمان با توجه به این که ببینید انقدر هرج و مرج تو کشورها زیاد میشه که کم کم روی میارن به این که یه فردی که قدرتمند هست حکومت رو به دست بگیره، خلافت رو به دست بگیره و در نتیجه اون قسمت به اصطلاح ویژگی نسب قریشی هست میشه در نزد در تفکر حنفی ها که میخوان حکومتگران قدرتمند رو بیارن روی کار دیگه. حالا فقط خلفا که نیستن، حکام به اصطلاح میخوان قدرتمندی رو روی کار بیارن که در کنار همون تقسیم بندی قدرت دنیوی و معنوی قرار بگیره، قدرت دنیوی رو به دست بگیره. خب و اگر میخوان قدرتمند باشه، عدالت داشته باشه، ممکنه قریشی نباشه و مسلماً هم نخواهد بود. هر فرد قریشی رو که نمیتونی مثل دوره همون شاهان ساسانی میشه که حتما باید فرد ایزدی داشته باشه، حتما از خاندان پادشاهی باشه و امثال، ولی اینجا میبینیم که این رو کنار میگذارن، این نسب قریشی رو، تا بتونن از فردی رو که عدالت رو برقرار میکنه و اقتدار هم داره استفاده بکنن. بعد کم کم قدرت بر عدالت برتری پیدا میکنه در دیدگاه های مختلف و ما میبینیم که مثلا غزالی جزء افرادی هست که اقتدار رو ترجیح میده به هر چیزی، چون انقدر جامعه دچار هرج و مرج هست، اینها وجود یک حاکم قدرتمند رو ترجیح میدن، حالا عادل هم نباشه از نظر اونها مهم نیست. بعد خب به این ترتیب وقتی اون نسب قریشی رو برداشتن، ملاک رو عدالت و اقتدار دونستن، اقتدار رو بالاترین دونستن، پس میشه اعتراض کرد نسبت به عمل کرده هر خلیفه یا حاکمی که کار درستی انجام نمیده، و بعد اونها رو خل هم کرد، کنارشون گذاشت، که این خل در دوره مثلا آل بویه و قبل از اون هم البته یک دو مورد داشتیم، در دوره آل بویه چندین مورد ما خلع خلیفه رو داریم. حالا نه اینکه اینا حنفی مذهب هستن که این کار رو میکنن، ولی مردمی رو که حنفی هستن هم به این خلع میدن، اونها چون شیعه بودن حالا خلع میکنن، ولی مردم حنفی تن به این خلع میدن، این خلع خلیفه رو قبول میکنن و قبول میکنن که حالا واجب نیستش که حتما حالا این خلیفه رو برداشتیم، خلیفه ای باشه که از همون خاندان باشه و چه باشه و اینها، میتونیم یه خلیفه مسلمانی رو جاش بگذاریم یا یه حاکم مسلمانی رو جاش بگذاریم. در مقابلش ما مذهب شافعی رو داریم، خیلی ریز اینجا حالا درست نشده، نمیدونم میتونید بخونید یا نه، حالا من خودم براتون میخونم. ویژگی خلفا در دوره در مذهب شافعی قریشی بودن اصل تغییر ناپذیر، دستیابی به خلافتشون یا از طریق بیعت یا از طریق شمشیر فراهم میشه، ولی همون خاندان قریشی هستن ها. یا مردم باهاشون بیعت میکنن یا اینها از نظر معنوی سطحشون بالا هست و قریشی هستند، این وقت اینا میتونن به اصطلاح به خلافت دست پیدا کنن. یه تغییراتی شد، نمیدونم حالا میشنوید صدای من رو دارید؟ یه بله یکی تون بنویسید من مطمئن بشم، احتمالا دارید که شنیدید و گذاشتید. بله بله ممنون. خب یکی هم دستیابی به خلافت گفتیم از طریق بیعت یا شمشیر انجام میشه. تایید حکومتگران هم به استیلا یا استراره. ببینید تو این دوره ما گفتیم که آل بویه ای رو که شیعه مذهب هستن اومدن و یک تسلطی رو بر خلفا پیدا کردن، ولی در اواخر دوره خلفا یه مقدار قضیه فرق کرده، خلفا یه مقدار قوی تر شدن و حکام آل بویه ضعیف‌تر، در نتیجه داره یه تغییراتی ایجاد میشه و نظرهای جدیدی مثلا میادش روی کار. از جمله ما ماوردی رو داریم، شما حتما کتاب احکام السلطانیه رو دیدید، کتاب ماوردی هست در مورد، یعنی اون میشه یه شریعت نامه. من در مورد کتابهایی رو که برای حکمرانی نوشته شده براتون، آیین حکمرانی درش هست، چند تا مورد رو گفتم. یکی به اصطلاح اندرزنامه‌های پیش از اسلام در ایران هست، یکی سیاستنامه‌هایی که تو دوره اسلامی نوشته میشه که الگوبرداری از همون اندرزنامه ها هست، یکی هم گفتم شریعت نامه ها که بر اساس شرع نوشته میشه، یعنی آیین حکمرانی رو بر اساس شرع نوشتن. یکی از این شریعت نامه ها همین کتاب ماوردی هست با عنوان آیین حکمرانی احکام السلطانی که اسم اصلش و ترجمهش مثل که آیین حکمرانی هستش که ترجمه شده. ببخشید. خب ماوردی حالا فرصتی پیدا میکنه که بخواد مطالب رو در مورد آیین حکمرانی در واقع خلفا بنویسه که جایگاه هم اونها رو بکشه بالا، چون میگم دوره یک دیگه دوره ضعف آل بویه هست و میتونه بیاد بالا. در نظر از نظر او در جامعه اسلامی علاوه بر خلیفه که قدرت معنوی مطلق رو داشته فرمان روایان دیگری هم پیش بینی شدن. یعنی این میادش میخواد توجیه بکنه دیگه وضعیت موجود رو، میگه که خب یه فرمان روایانی غیر از خلیفه هم در نظر گرفته شده که یا به استیلا به اصطلاح حکومت رو به دست گرفتن، یا اینکه به اضطرار، یا به زور اومدن یا به اضطرار خلیفه خودش اونها رو روی کار آورده. یعنی به جای استکفا از اضطرار استفاده کرده. بدین ترتیب او حکومت پادشاهان ترک رو هم در حیطه نظریه خودش مورد تایید قرار داده. میگم که تمام این متون معمولاً ساختارهای حکومتی رو که تحت نظر خلیفه حکومت میکنن به دو دسته استیلایی و استکفایی فقط تقسیم میکنن و من استقلابی رو به لحاظ بومی بودن و غیر بومی بودن در هر منطقه که به زور شمشیر، هر دو به زور شمشیر هستا، ولی اینکه از میان خود مردم فردی بلند بشه، یعنی از میان خود مردم ایران شخصی بتونه قدرت رو با زور به دست بیاره، مثل یعقوب لیث، مثل خاندان آل بویه، بین اونها و کسانی غیر ایرانی مثل ترک‌ها که با شمشیر اومدن و بر ایران حکمرانی کردن، بین این دوتا من این فرق رو ایجاد کردم که اینها رو ایرانی‌ها رو استیلایی بگم و به اصطلاح اونهایی رو که غیر ایرانی هستن استقلابی بشمارمشون. خب دیگه ما علاوه بر اون مذاهبی رو که در ایران حضور دارن گفتیم که مذهب شافعی و مذهب حنفی هست. تو این دوره اولش هم بیشتر حنفی هستن، بیشتر پادشاهان حنفی هستن، بیشتر حکام حنفی هستن. مثلا شما سلجوقیان رو میبینید که همشون پادشاهانشون حنفی مذهب هست، به خاطر اینکه حنفیه هستش، یعنی این مذهب هست که به اونها اجازه میده که اهل غیر قریش هستن و حکومت رو به دست بگیرن. اینا خلافت رو هم که قبول ندارن، در واقع فقط به صورت سوری مثلا خلیفه رو قبول میکنن، ولی خودشون بتونن به عنوان یک فرد غیر قریشی حکومت رو به دست بگیرن و حتی به جایگاه خلیفه رو داشته باشن. حالا راجع به اون قسمت هم یه صحبتایی میکنیم که بعضی از اینها اصلا چشم داشتشون از زمان عزت‌الدوله، خود عزت‌الدوله یکی از اون کسانیه که دخترش رو به ازدواج خلیفه در میاره تا فرزندی رو که از اون دو به دنیا میاد در واقع از تبار آل بویه و خلیفه باشه و خلافت رو میخواد به خاندان خودش برگردونه. این تفکر مثلا ملکشاه هم داشته، او هم همین ابتکار رو میکنه و خلفای بعدی به شکلی دیگه مثلا سعی میکنن که خلافت رو حذفش بکنن یا خودشون جایگزین، حالا اگرم جایگزین نشدن به یه نحوی خلاصه در کنار خلیفه بتونن، نه مقامی پایین تر از خلیفه، در کنار خلیفه بتونن حکومت کنن. حالا اینا رو یکی یکی وقتی وارد متون تاریخی میشیم میتونیم کاملا روشون بحث بکنیم. فقط این رو خواستم بگم که این مذهب حنفی تو ایران تا قرن چهارم که بیشترین طرفدار رو داره مثل معتزله، و در میان پادشاهان حنفی بیشترین جایگاه رو داره به خاطر اینکه اون قریشی بودن رو، نسب قریشی داشتن حکام و خلفا رو حذفش کرده، به این ترتیب راه رو برای حکومت اینها باز کرده. من یه صحبتی در مورد صحبت کوتاهی، البته خیلی شاید به درسمون ربطی نداشته باشه، داشته باشم برای اینکه این وضعیت فرق رو بتونید تو ذهنتون جا بندازید. ببینید نظام رو از دوره نظام ملک هستش که مذهب شافعی، چون هم مذهب شافعی داره هم اشعری مذهب هست، تو دوره سلجوقیان مذهب شافعی میادش رو میشه، یعنی تسلطش بیشتر میشه. نظام ملک شافعی و اشعری مذهب هست. این میادش مدارس نظامیه رو ایجاد میکنه. تو مدارس نظامیه فقط به شافعی ها اجازه میده که وارد بشن، که حتی شنیدید که بعضی از این دانشمندان با این که حنفی مذهب بودن ادعا میکنن که مذهبشون رو تغییر دادن تا بتونن بیان اونجا تدریس بکنن، چون یه مدارس خب سطح بالایی بوده و تدریس در اونجا هم یه افتخاری بوده. در مقابل هنوز حکومت ها حکامشون، حکام خود سلجوقی حنفی مذهب هست. اینها ملک شاه یه مدرسه ایجاد میکنه، بعد میگه که تو سردرش چی بنویسیم به عنوان اینکه چه کسانی مثلا اینجا تدریس میکنه، مثل نظامیه که مثلا نوشته فقط متعلق به شافعیان، میگه که چه بنویسیم مثلا تو دستورالعمل هامون که این مدرسه یا اساسنامه در واقع که کیا بیان اینجا. ببینید حتی پادشاه به خودش اجازه نمیده که حنفی تنها رو بنویسه و مشورت میگیره از نظام ملک، یعنی قدرت شافعی ها توی مملکت برای شاه شناخته شده هست، هرچند که خودش حنفی مذهبه میدونه که اکثر مردم الان شافعی هستن، نظام ملک شافعیه و ممکنه براشون ایجاد مشکل کنن. نظام ملک عوض این که بگه خب من مدارس خودم رو که همش گذاشتم شافعی، تو خودت حنفی بذار، میگه که بنویسیم که قابل استفاده برای حنفی ها و شافعی هاست. یعنی جایگاه نظام ملک و شافعی ها رو در ایران به این ترتیب میتونیم تو این دوره به دستمون بیاد که واقعیتاً چقدر اینها مسلط هستن که حتی شاه این اجازه رو به خودش نمیده که این مدرسه فقط برای اهل به اصطلاح دین خودش مذهب خودش ایجاد بکنه. خب اینها بازی های روزگار و بازی های سیاسی هست، حالا تا همه دوره هم هست، یعنی دلیلی نداره که ما بگیم که یه وزیری ضعیفتر از حاکمه، یه موقعهایی شده که وزیر مسلط تره. ما موارد زیاد داریم ها در این مورد که دقیقا وزرا مسلط هستن و دارن مدیریت میکنن، خود پادشاه رو هم اونها مدیریت میکنن، هم تو تاریخ داریم هم توی هر دوره میتونید بهش دست پیدا بکنید و متوجهش بشید. خب در مورد شیعه ها هنوز نگفتم که مذاهب دیگه که تو این دوره بوده شیعه هست، اول شیعه زیدی هست که اینها اعتقاد دارن به قیام به سیف و منع تقیه. تقیه را اصلا درست نمیدونن که اینا امامی ها بر اساس تقیه گاهی جان خودشون رو نجات دادن از دست به اصطلاح مخالفینشون و دیگه قیامشون هم حتما با شمشیر انجام میشه. امکان امامت مفصول با وجود حضور فاضل هم وجود داره، یعنی کسی که به اصطلاح سطح دانشش از نظر فقهی پایین تر هست میتونه امامت رو به دست بگیره در زمانی رو که به اصطلاح امامی وجود داره که بر او فاضل هست. این رو شیعه ها میدونید که از زمان زیدی ها، زید پسر امام سجاد هستش که این فرقه شکل میگیره، در نتیجه هنوز در زمان حضور ائمه هم اینها حکومت رو در بخشایی از جمله در طبرستان ایران به عهده داشتن. به این ترتیب وقتی که اینها حکومت میکردن خب فاضل یا امامت میشد مال فردی از جمله امام هایی رو که از اونها نسبت به اونها فاضل تر، چند اونها دیگه قبول ندارن اونها رو به عنوان امام، ولی به هر حال همه میدونستن که اونها به لحاظ فقهی برتری دارن. بعد اینا این حکم رو همینجا وارد کردن، ویژگی رو که این لازم نیست حتما اون فردی رو که داره حکومت زیدی رو میگردونه حتما برتری داشته باشه و فاضل‌ترین افراد باشه. من همه اینها رو میگم ولی ببینید خودتون هم باید بیشتر سعی کنید که همین مطالب رو به روزش بکنید، یعنی بیارید توی زمان خودتون همه این موارد رو یه مقدار بررسی بکنید. هرچند الان مثلا مذهب زیدی وجود نداره، هرچند دیگه یعنی حداقل تو ایران دیگه جایگاهی ندارن، دیگه زمان علویان تو ایران حکومت تشکیل دادن توی طبرستان ولی دیگه الان مثلا حضور ندارن، یا مثلا اهل تسنن روی کار نیستن، یک مجموعه کوچکتری هستن توی بعضی از استانهای ما حضور دارن، حتی تا چند وقت پیش مثلا نماینده نداشتن یا بهشون اجازه نمیدادن که کارهای محلی رو به دست بگیرن، ولی امروز البته مثلا این اتفاق افتاد. به هر حال منظورم اینه که این تفاوت‌ها رو بیارید توی سیاست‌ها، این مسائل رو بیارید توی سیاست‌ها و ببینید که چقدر بالاخره قابل لمس میشه، اتفاقهایی رو که توی جوامع میفته، برتری هایی رو که بعضی از افراد پیدا میکنن، علت اون برتری هاشون چی هست که مثلا حرفشون برو داره، یا علت بعضی تغییرات چی هست توی جوامع. اینها رو میتونید دقیقا با ذهنیت خودتون به اصطلاح همین مسائل رو، اختلافات رو که میبینید و شکل کار رو میبینید، تو اونجا هم بررسی بکنید. یا مثلا چه زمانی آیا خلع هست، نمیدونم اعتراض هست نیست، اینا تو هر دوره‌ای خب بالاخره بوده دیگه. این که ما فکر میکنم وقتی میگه که مردم حق اعتراض دارن، حق خلع مثلا خلیفه رو دارن، حتما وجود داشته. ببینید همینطور حرف تو حرف میاد و مسائل تو ذهن آدم میادش که فکر میکنه خوبه که بگه. ببینید ما توی تاریخ‌های خودمون تا دوره‌های جدید، حالا تا نهایت تو دوره قاجاری یک کتاب در مورد تاریخ اجتماعی نوشته شد و امروزه که خب خیلی توجه میشه به تاریخ اجتماعی، به عنوان یک رشته هم داره مطرح میشه، یک گرایش توی تاریخ، توی رشته تاریخ. ولی ما همیشه شنیدیم که تاریخ‌های ما سیاسی نظامیه، فقط به مسائل سیاسی نظامی ختم میشه، از تاریخ اجتماعی ما چیزی نمیدونیم. واقعیتا خب اطلاعاتمون خیلی کم هست، چون کمتر بهش توجه شده، مورخان کمتر این رو برای ما ترسیم کردن. مورخان محلی تا یه حدودی، یعنی ما میتونیم از کتاب‌های مورخان محلی تا یه حدودی به مسائل اجتماعی پی ببریم، ولی به همین تاریخامون هم نمیتونیم حضور مردم رو نادیده بگیریم. چرا؟ چون وقتی میگیم که مثلا حکومت ها نیاز به کسب مشروعیت و فرمان از جانب خلیفه دارن، این حضور مردمه. اگر مردمی وجود نداشته باشه که بخواد به اونها اعتراضی بکنه، بخواد جلوی کارشون رو بگیره، چه نیازی هست که یعقوب لیثی رو که خودش به زور شمشیر اومده حکومت رو به دست گرفته، حتما فرمان از خلیفه بگیره. زمانی رو که یعقوب میره توی خراسان رو میگیره و علمای خراسان بهش میگن که تو با چه مجوزی این حکومت رو به دست گرفتی، شمشیرش رو بلند میکنه، میگه که با این تیغ، مگر خلیفه شما غیر از این بوده حکومتش؟ یعنی او هم با کمک همین شمشیر، خب اومدن عباسیان هم روی کار دیده، منم با این شمشیر. به این معتقده، حتی به زبان میاره، حتی در پاسخ میده با همین مفهوم، ولی میره فرمان خلیفه رو میگیره، چون که مردم قبولش نمیتونن بکنن. جلوی مردم بیشتر از این نمیتونه ثابت حرفشو میزنه، ولی مردم تاییدش نخواهند کرد. یا اونجایی رو که نسب سازی میکنن، اون مشروعیتش رو حالا نسب سازی میکنن، بیشتر این افراد، ما یعقوب لیث رویگر رو هم به خاندان ساسانی میبینیم منتسبش میکنن، یا مثلا عزادالدوله ای رو که نوه یه فرد ماهیگیر هست، مثلا میره وابسته میشه به خاندان حکومتی و سلطنتی دوره ساسانی و بقیه، حتی مثلا غزنویان به یه نحوی، یا حتی مثلا سلجوقیان خودشون رو به افراسیاب مثلا منتسب میکنن، یه جایگاهی میخوان در حضور مردم به لحاظ مقبولیت داشته باشن. این حضور مردم ها، یعنی این حضور مردم رو در تاریخ ایران نشان میده. اونجایی هم که زیدیه میان و اون مسئله مثلا امکان حکومت یک مفضول رو بر فاضل دارن ترجیح میده، یعنی میگن که امکانش هستش که بتونه خلافت بکنه، اینجا هم به یه نحوی داره نشون میده که مردم شیعه نمیپذیرنش، برای حکومتش مشروعیت نمیتونن قائل بشن و او مجبوره که با گفتن این صحبت مثلا جایگاهی برای خودش ایجاد بکنه، یا با جا انداختن این ویژگی بتونه حکومت بکنه. ببینید حضور مردم دقیقا توی این مراحل، وقتی که ما میبینیم که اینها یه قوانین این چنینی میگذارن یا یه باور این چنینی رو ایجاد میکنن، اینها فقط همینطوری نیست که مثلا برای افتخار به اینه که من مثلا به خاندان فلان وابسته هستم، افتخارش به اینه که مردم او را از اون خاندان بدانند تا قبولش بکنند. چون که مردم اون خاندان رو به عنوان خاندان حکومتی میشناسن، به عنوان پادشاهان اصلی میشناسن و یعقوب لیث و آل بویه و سامانیان و امثال اون مجبورند خودشون رو منتسب بکنن به اون خاندان ها. این هم حضور مردم هست توی به اصطلاح تاریخ. بعد شیعه های امامی رو داریم ما که اینا تعدادشون هرچند محدوده، ولی ما در میان مورخان مورخانی رو داریم که هم گرایش های شیعی دارن و همین که خودشون یا شیعه مذهب هستن. مثلا یعقوبی یکی از اونهاست، مسکویه یکی از اونهاست، مسعودی گرایش به تشیع داره هرچند رسما نگفته که اهل تشیع، یعنی با اینکه کتاب ها تو این دوره محدود هستن تو همین هم مثلا ستا ما اهل شیعه رو یا کسانی رو که گرایش شیعی دارن میتونیم به وضوح ببینیم و راجع بهشون صحبت بکنیم. اینها اون وقت چی میگن؟ میگن که اولا قدرت معنوی و دنیوی دست خلیفه است، جمع میشه، دست ولایت جمع هست در ولایت. بعد همکاری با حکومت های غیر شیعی که برای تحقق عدالت و برابری در جامعه اشکالی نداره. یعنی تا زمان آل بویه گفتم بهتون که اصلا حکم میدادن که نباید در دربار وارد بشن، ولی از دوره آل بویه برای اینکه کار حکومت آل بویه شیعه مذهب رو پیش ببرن و الان به نفعشون هست و یه طوری توجیهشون کنن، این رو میگه که میتونید با حکومت های غیر شیعی هم حتی شما به اصطلاح همکاری بکنید برای تحقق عدالت و برابری در جامعه. که بعد از آل بویه هم میبینیم دیگه شیعه ها دقیق تر از قبل هم بودن ها، وارد دربار خلافت عباسی شده بودن، ولی بعد از اون دیگه میبینیم خیلی از وزراشون یا حتی به اصطلاح معلم فرزندانشون و امثال اون شیعه مذهب هستن. دیگه ترجیح سلطنت به خلافت، نه امامت ها. اینجا توجه داشته باشیم بین امامت و خلافت فرق هست. خلافت متعلق به اهل تسننه، امامت متعلق به اهل تشیع. بعد اینها ترجیح میدن سلطنت ها رو به خلافت ها. و بعد در نهایت توی دوره های بعد هستش که این البته ترجیح حاکم عادل کافر به ظالم مسلمان هم از طرف شیعه ها مطرح شده، زمانی رو که خلافت عباسی رو برمی انداختن، بعد حاج نصیرالدین طوسی و اینها اونجا بودن، یکی از علمای ابن طاووس هست که توی شهر شیعه مذهب اونجا از ذهنم پرید، توی یکی از شهرهای شیعه مذهب بغداد هست، نزدیک بغداد هست، او اصلا این رو دقیقا برای توجیه حکومت به اصطلاح ایلخانان مغول ها مطرح میکنه، ترجیح حاکم عادل کافر به حاکم ظالم مسلمان. ولی قبل از اینها توی اواخر دوره سلجوقی ما در متن کتاب اقدل اولا مال افضل کرمانی میبینیم که یه دوره هرج و مرج بسیار ناجوری، قحطی، بیماری و امثال اون توی اون دوره توی کرمان وجود داشته و حکام سلجوقی کرمان بر اونجا حکومت میکردن و اینها خیلی توی مضیقه بودن از هر نظر. و این افضل کرمانی تو کتابش همین جمله رو، عبارت رو آورده، یعنی او قبل از اینکه شیعه ها تو دوره مغول ها بخوان این رو مطرح بکنن، اینجا توی اواخر دوره سلجوقی به خاطر هرج و مرجی رو که توی جامعه بوده، فرد مقتدری نبوده که جامعه رو جمع و جورش بکنه و امثال اون، اینها اومدن این حکم رو دادن که حاکم عادل کافر، یعنی حتی اگر کافر هم باشه اشکالی نداره بیاد روی کار، ولی بتونه جمع و جور بکنه، این هرج و مرج ها رو، به حاکم مسلمان ظالم برتری داره. این هم یک حالت فتواگونی هست. حالا اینجا توی دوره مغول ها فتوا بود در واقع از طرف ابن طاووس، ولی تو اینجا یه فتوای تاریخیه در واقع زمانی رو که افضل کرمانی در اواخر دوره سلجوقی این رو مطرح میکنه. خب این هم روی حکومت ها، توی فقها ها، تا اینکه برسیم به قدرت دنیاوی هم که براتون گفتم دیگه، این حکومت ها برای اینکه حکومت های ایرانی یا حتی حکومت های که خارج از توی قلمرو بالاخره دولت اسلامی شکل گرفتن، اینها قدرت دنیوی داشتن که در کنارش البته اطاعت از خلیفه می کردن و فرمان هم از خلیفه می گرفتن، حکومت های ایرانی مثل طاهریان، سلجوقیان، سامانیان، بعد آل لیث هست، یعقوب و همچنین صفاریان در واقع و آل بویه. آل بویه که یک خورده شرایطش فرق میکنه، ولی اون حکومت ها همه ظاهرا قدرت دنیوی رو داشتن، از خلیفه به ظاهر اطاعت میکردن و فرمان از خلیفه میگرفتن. این هم تکلیف حکومت های ایرانی که از نظر وابستگیشون به مذهب و امثال اون، حالا هر مذهبی رو که داشتن، ولی این رو حتما باید با خلیفه در ارتباط بودن. حالا این که ارتباط خلیفه در دوره سلجوق، در دوره آل بویه که به نحوی ضعیف میشه، در دوره سلجوقی به یه نحو دیگه، اینها رو توی متون تاریخی خواهیم دید و به وضعیتشون پی خواهیم برد. حالا این رو دیگه بعد بریم روی متون در واقع و اونجا بررسی بکنیم که حکومت‌های ترک حکومت چه وضعیتی داشتن و حکومت‌های ایرانی. که حالا اگر سوالی دارید بفرمایید، چون من دارم مبحث جدیدی رو باز می‌کنم و حالا خیلی هم طولانی هست این مبحث جدید، ولی به هر حال باز می‌کنم یه مقدارشون. اگر تا اینجا سوالی هست و منتظرم یه چند دقیقه یا میکروفونتون رو باز کنید سوال بپرسید، یا سوالی رو توی همین پیام ها مطرح بکنید اگر سوالی هست پاسخ گفته بشه، بعد ما وارد متون تاریخی بشیم و بازتاب مذهب مورخان رو در تاریخ نگاری هاشون ببینیم. با توجه به اون چرا که گفتیم ها، یعنی ملاک ها، معیار ها، میشه این چیزایی رو که صحبت کردیم، اینا رو باید بریم جستجو کنیم توی متون تاریخی و ببینیم که هر کدوم اینها مثلا چه وابستگی های اعتقادی دارن، در نتیجه بر اساس اون وابستگی اعتقادیشون خلفا رو چجور دیدن، بقیه به اصطلاح موقعیت ها رو چگونه بررسی کردن. سوالی نیست؟ هستی توی کلاس؟ بله به من بگید. خب البته یکی نوشت، بقیه چی؟ خانم کریمی نوشتن فقط. آقای مرادی، آقای مرادی، آقای مختاری تشریف دارین شما، آقای سرداری، خانم قاجاری. بله سوالی هم پس ندارید، یعنی این یه چیز جا افتاده بود براتون. خب بازتاب مذهب مورخان رو در تاریخ نگاری اونها بریم بررسی بکنیم. ما تعلق و وابستگی اعتقادی مورخان رو به هر کدوم از این مذاهب، حالا چه فرقه تسنن باشه چه تشیع، در ارزش داوری اونها از رویدادهای تاریخی میتونیم پیدا کنیم. در واقع به گونه‌ای باید نوشته‌ها رو رمزگشایی بکنیم بعضی وقتا، یعنی خیلی راحت نبوده توی دوره‌ای رو که اختلاف فرق مذهبی وجود داشته، چه بین شیعه ها، البته کمتر بین شیعه ها و سنی ها، اون موقع بیشتر بین خود سنی ها بوده، فرقه مثلا شافعی و حنفی بیشتر با هم دیگه در تضاد بودن و مسلماً شیعه هم در اقلیت به عنوان یک مذهب اقلیت خانده می شده، که خب اگر می خواست سری تو سرا در بیاره مسلما مورد اعتراض زیادی قرار می گرفت. به هر حال باید بعضی مواقع ما این متونی رو که در دست داریم به یه گونه رمزگشایی بکنیم، از نظر محتوایی بتونیم تحلیلشون بکنیم و نشانه هایی رو پیدا بکنیم که بتونیم به اعتقادات مذهبی اونها پی ببریم. و بعضی وقتا هم اینها واقعا، یعنی وقتی میگیم که انصاف باید داشته باشند و نمیدونم قضاوت درست بکنه ما یک مورخ مثلا این خصوصیاتشه، بعضی از مورخین چنان برخورد کردن و چنان بی‌طرفانه اون چرا که مربوط مثلا به مذهب هست و امثال اون پیش بردن که ما مذهبشون رو دقیقا نمیتونیم بگیم که اینها به کدوم مذهب گرایش داشتن. از روی نوشته هاشون یکی گفته شیعه هست، یکی گفته احتسنونه و امثالون، ولی یا زرتشتیه حتی، ولی از خودشون چیزی رو که قابل استناد باشه و دقیقا بتونیم قضاوتی در موردشون داشته باشیم نداریم. فقط این رو میدونیم اونهایی رو که مورخان شیعه مذهب هستن تو گزارش هایی رو که از وقایع تاریخی میکنن به وقایع تاریخی شیعه ها هم توجه کردن. این توجه رو ما در مورد اهل تسنن یا نمیبینیم یا خیلی مختصر ازش گذشتن. ولی در صورتی که مثلا مورخ شیعه مذهب یعقوبی اینها رو مفصل مثلا در مورد قدیر قم، در مورد حدیث صفلین، در مورد زندگی ائمه، در مورد واقعه کربلا به طور خاص مثلا و به تفصیل گفته. من در مورد زندگی ائمه تقریبا توی این دوره به غیر از تاریخ یعقوبی تو هیچ کدوم از تواریخ به این شکلی که جداگانه بحثی رو باز بکنه و راجع به زندگی تک تک ائمه حرفی بزنه، گزارشی بده، دیده نمیشه به غیر از یعقوبی که این کار رو انجام داده. خب این یکی از نشانه هاش هست که یعقوبی یه فرد شیعه مذهب هست. اون چرا که در مورد حضرت علی نوشته، فداکاری رو که مثلا در حق پیامبر کرده، یا مثلا خلافت رو صراحتن زمانی رو که ابوبکر به خلافت میرسه صراحتن اعلام میکنه که حق خلافت حق بنی هاشمه، و یا مثلا یه عده از افرادی رو که این حرف رو زدن و یعقوبی اون رو نقل کرده که از میان بنی هاشم حق علی هست، و یا اینکه مثلا از قول فضل ابن عباس می نویسه که به عنوان زبان قریش معروف بوده، میگه که همانا خلافت حقی نیست که پوشیده بماند. من اصل متن رو می خونم. ما اهل آن هستیم و به تصاحب آن اولاتر از شما ایم. بعد به اشعاری یعقوبی استناد میکنه که در صدر اسلام سروده شده در مورد خاندان علی هست، یا در مورد حق خلافتی رو که از علی گرفته شده، و یا زمانی رو که مثلا به عباس عموی پیامبر گفته میشه که به نظر میرسه که تو سروری مثلا این قوم رو پیدا کردی، معاویه بهش میگه، او میگه که نه مثلا من سرور این قوم نیستم، مثلا علی هست یا خاندان علی هستم. بعد اون وقت وقتی که میادش روی یا در مورد مثلا حتی ارسال سپاه اسامه هست برای جنگ که پیامبر تاکید میکرده که حتما راهی بشه، ولی ابوبکر و عمر اون رو به تاخیر میانداختن، و این رو میگه که اینها مثلا تصمیمات پیامبر رو بهش توجه نکردن. ببینید زندگی در مورد زندگی ائمه می نویسه یعقوبی، ولی موقعیت زمانی طوری نیست که اونها رو به عنوان امامت مطرحشون کنه، یعنی اونها رو امام برحق بدونه. همین اندازه که داره زندگی اونها رو جدا جدا بررسی میکنه و گزارشی ازشون میده، ما میگیم که او شیعه امامی هست، ولی این طوری نبوده که مثلا بگه که حالا مثلا این خلافت ها درست نیست، چون که توی دوره خب عباسیان داره زندگی میکنه و اگر بخواد خلاف به سراغ خواسته های اونها مطلبی رو بنویسه مورد مثلا یه تهدیدی هست براش، مورد تعقیب قرار میگیره، ممکنه یه مشکلاتی براش ایجاد بشه، مصلحت جویی هایی هم به این ترتیب داره و راجع به حکومت عباسیان هم مطلب می نویسه، نه اینکه اونها رو حذف بکنه از نوشتاش. مسعودی هم یکی دیگه از مورخانی هست که ما در نوشته های او یک گرایش هایی به تشیع میبینیم که مثلا یه ایرادی گرفته به کسانی رو که سن حضرت علی رو به موقعی رو که اسلام می آورده مثلا گفتن که 10 سالش بوده و موضوع احساسی بوده و بچه 10 ساله مثلا در اون حد نبوده که خودش تصمیم گیری بکنه و میگه که اینها مثلا مخصوصا این رو نادیده گرفتن، پس چجور مثلا جنگ هایی رو که داشته و امثال اون رو مطرح نکردن. یا اینکه مثلا ارزیابی هایی رو انجام میده در مورد خاندان حضرت علی و توجه مردم به اونها و اینکه اقدامات معاویه در اینکه مردم رو در ناآگاهی نگهشون بداره تا اینکه راجع به حضرت علی و خاندان اون چیزی نفهمن به سبب خاندان علی میپردازه، اینها رو مورد نقد قرار میده، یعنی خاندان اموی رو به این ترتیب نقدشون میکنه. دیگه قومی هست، قومی هم یکی دیگه از مورخان شیعه مذهب هست در دوره آل بویه و برادرش از حکمرانان قوم بوده و او بیشتر البته تاریخ اقتصادی نوشته ولی توی نوشته هاش توجهش به خاندان پیامبر دیده میشه و حتی مثلا یه احادیث جعلی هم در مورد حقانیت خاندان علی رو به نمایش گذاشته. یه مطلبی رو اینجا در مورد تاریخ‌های محلی بگم، توی تاریخ‌های محلی بسیار احادیث جعلی وجود داره، این که مثلا توی تاریخ سیستان، توی تاریخ فارس، توی همه این تاریخ‌هایی رو که تاریخ‌های محلی هست، این به اصطلاح یا تاریخ بیهق ابن فندق یا همین تاریخ قومی و همزمان جعلیات، احادیث جعلی به نفع اون محلشون گفته میشه که مثلا حضرت علی یا پیامبر در مورد پیامبر حدیث حساب میشه، از قول پیامبر مثلا میگه که این سرزمین مثلا یه سرزمین خوش آب و هواست، نمیدونم میوه‌هاش اینطوره اونطوره، اینا به نظر میرسه و مردمش مثلا این برتری ها رو دارن چه هستن. خیلی جاها توی تاریخ های محلی اینا رو میشنویم. مسلما پیامبر اسلام نه فرصتش رو داشته نه که خودش مسافرتی بکنه، نه با ایرانی های اون زمان در ارتباط بوده، ما به غیر از همون سلمان فارسی کسی از ایرانی ها رو ندیدیم که با پیش پیامبر رفته باشه و صحبتی باهاش داشته باشه. در نتیجه اینا مسلمه که جعلیه، یعنی ما اونجایی رو که میبینیم روی نوشته های این که مثلا کدومشون میتونه درست باشه، وقتی صحت و صحب مثلا یک مسئله رو داریم بررسی میکنیم، اینا رو باید در نظر بگیریم، یعنی این رو خودتون از نظر فکری هم از عقل دیگه برای یکی از معیارها عقل هست و تواتر که مثلا اینکه اجماعی که مثلا وجود داره یا خبری رو که تواتر داره، اینها میتونه درستی یک به اصطلاح گزارش رو تعیین بکنه. خود شما وقتی به اون مطالب میرسید اینا رو باید کنار بگذارید، به اونها استناد نکنید که به گفته فلانی اینجا خیر از اون زمان مثلا اینطوری بوده، آب و هواش تو از اون زمان مردمش به این شکل بودن، اینها به اصطلاح قابل استناد نیست برای یک مورخ یا محقق که به اصطلاح احادیث هر خبری رو از این نوع بخواد بهشون استدلال بکنه و مطرحشون بکنه. دیگه مسکویه هست از تاریخ نویسایی رو که مذهب مسلمن شیعه داشتند، مسکویه رو که خودش در دوره آل بویه هست، در دربارشون هست و امثال اون و مسلمن شیعه مذهب هست، ولی توی این شیعه مذهب ها اصلا شما نمیتونید چیزی رو پیدا بکنید که دلالت بکنه بر این که او شیعه مذهبه، تا این اندازه میتونید این قضیه رو بررسی بکنید. این که میگن انصاف داشته باشید، حتما جز انصاف داشتن جز به اصطلاح یکی از خصوصیات یک مورخ هست، بدونید که علتش، یعنی یه همچین مورخانی خیلی کم پیدا میشن، که به طور کلی هیچ اثری از خودشون نگذارن که شما بتونید حدس بزنید که گرایششون به کدام فرقه، به کدام گروه سیاسی، به کدام، یعنی فقط واقعیات رو سعی کردن که استخراج کنن و بنویسن. خب تا اینجا واسطاب، حالا یه مقدار البته ویژگی ها حالا وارد خواهیم شد در مورد ساختارهای سیاسی و همین حکومتی و اینهایی رو صحبت کردیم، قدرت دنیوی و معنوی و چه و اینها رو که صحبت کردیم، اینها رو باز یکی یکی بعدها میخواییم بگیم. فقط این نشانه ها هست که میخواییم بگیم که با این نشانه ها میتونیم بگیم که این مورخ چیه مذهبه، یا این مورخ مثلا مذهبش اهل تسلمانه یا چی هست. فقط یه مسئله، من دیگه وارد بحث جدید نمیشم، تا همینجا کفایت میکنه، خودم هم دیگه صدام گرفت، دیگه خودم احساس میکنم که یه مقدار برام سخته که انشالله که موفق باشید، هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید و مجدد هفته آینده بتونم ببینمتون. و باز با اینکه به من گفته بودید که سوالاتتون اگر یک گروه واتساپی تشکیل بشه سوالاتتون رو اونجا خواهید کرد، من توی گروه واتساپی هیچی خلاصه ندیدم، گاهی میرم بررسی میکنم، مطلبی ندیدم و سوالی از جانب شما دریافت نکردم. امیدوار هستم که موفق باشید در هر کجا که هستید، سلامت و شاد باشید.
سلام ها، امیدوار خسته نباشید.
خیلی زمت
کشیدی از اون خوبه، من تشکر سلام رکنه، من استاده کردیم، عالی بود، ما اون گوش میدیم خیلی خوبه برامون،
دستتون نرمه
کنه، سلام داشتید، ممنون
تشکر،
ممنون، سلام داشتید، تشکر، خدا حافظ.